ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 21 اردیبهشت 1399 برابر 10 می 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. به دنبال اعلام افزایش نرخ بیکاری نزدیک به 15% در آمریکا در ماه آوریل، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که وضعیت اشتغال در این کشور احتمالاً بدتر هم خواهد شد. استیون منوچین به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت دولت فدرال در نظر دارد کمک‌های مالی بیشتری برای جلوگیری از تبعات شیوع کرونا اختصاص دهد، اما به ایالت‌هایی که وضعیت اقتصادی را در دوران شیوع کرونا به خوبی مدیریت نکرده‌اند کمک مالی نخواهد شد. نرخ بیکاری در آمریکا به بدترین وضعیت خود از زمان رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی رسیده است. نرخ بیکاری در آمریکا پیش از آغاز بحران کرونا تنها 3.5% بود. گزارش‌های رسمی هاکیست فقط در ماه آوریل 20 میلیون شغل در آمریکا از بین رفته و شمار کسانی که درخواست وام بیکاری کرده اند به بالای 33 میلیون نفر رسیده است. مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق ساعتی پس از تشکیل نخستین جلسه کابینه به دستگاه قضایی این کشور دستور داد تظاهر کنندگانی را که در ماه‌های اخیر بازداشت شده بودند آزاد کنند. شورای عالی قضایی عراق روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد و در راستای پاسخ به درخواست نخست وزیر به تمامی دادگاه‌ها دستور داده شد کسانی را که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند آزاد شوند. دستگاه قضایی عراق در فرمان خود به اصل 38 قانون اساسی این کشور اشاره کرده که برگزاری هر گونه تظاهرات را مشروط به آنکه عملی مخالف قانون در آن روی ندهد آزاد می‌داند. گزارش‌های رسمی حاکی از افزایش دوباره شمار مبتلایان به کرونا در چین و کره جنوبی است. چین روز شنبه اعلام کرد 14 مورد جدید از ابتلا به کرونا را ثبت کرده است. این اولین بار طی 10 روز گذشته است که شمار مبتلایان جدید در این کشور دو رقمی اعلام می‌شود. به گفته کمیسیون ملی بهداشت و درمان چین، 2 نفر از مبتلایان جدید از خارج از کشور وارد چین شدند. کره جنوبی نیز از ثبت 34 مورد جدید ابتلا به کرونا خبر داد. در یک ماه گذشته شمار مبتلایان جدید در کره جنوبی همواره کمتر از 30 مورد در روز گزارش شده است. تا کنون ابتلای بیش از 4,100,000 تن به کرونا در جهان ثبت شده که بیش از 280,000 نفر از آنان جان باختند. پس از سالها ابراز نگرانی کنشگران محیط زیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام در مصوبه ای خرید و فروش چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع کردند. بر پایه این مصوبه افرادی که از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست دارای مجوز باشند از این ممنوعیت معاف هستند. طرفداران محیط زیست همواره نسبت به نابودی جنگل‌های ایران ابراز نگرانی کردند. بر اساس داده‌های آژانس فضای اروپا تا سال 1394 یعنی 5 سال قبل پوشش مناطق جنگلی در ایران کمتر از 2% ارزیابی شده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته 70% از جنگل‌های استان گلستان در اختیار شرکت‌ها و نهادهای صاحب نفوذ بوده است. به رغم توافق آتش‌بس میان مخالفان و ارتش بشار اسد در ادلب، دیدبان حقوق بشر سوریه از تشدید درگیری‌ها در شمال غرب این کشور خبر داد. بنابر این گزارش، درگیری میان گروه‌های وابسته به القاعده و نیروهای بشار اسد منجر به کشته شدن 21 سرباز ارتش سوریه و 13 تن از شورشیان شد. بر اساس توافق آتش‌بس، حملات هوایی روسیه و حملات زمینی نیروهای بشار اسد و همزمان حملات نیروهای اپوزیسیون مورد حمایت ترکیه باید متوقف شود. در پی بروز جنگ داخلی در سوریه از سال 2011 میلادی تا کنون دست کم 380,000 تن کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. و به گزارش رسانه‌های اسرائیل، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قرار است در جریان سفر به اسرائیل در روز چهارشنبه درباره ایران و فعالیت‌هایش در سوریه نیز گفتگو کند. به گزارش شبکه خبری واینت، از جمله موضوعات مورد گفتگو تصمیم اسرائیل برای تشدید حملات به مواضع ایران و همپیمانانش در سوریه و نفوذ ایران در منطقه خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که سفر آقای پومپئو به بیت المقدس یا اورشلیم به درخواست دولت اسرائیل صورت می‌گیرد.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. معادله بازگشایی اماکن در کشور در دوران کرونایی
سر یک دوراهی مهم هست، حفظ جان مردم یا حل مشکلات اقتصادی دولت یا حراس از شورش اجتماعی.
جمهوری اسلامی هرگز قادر به تامین نیازهای نرمال مثل همه جوامع دیگه برای ایرانیان نبوده.
اخطار مقامات ارشد جمهوری اسلامی در مورد سازمان‌های غیر دولتی.
چیزی به نام NGO یا سازمان مردم نهاد امروز به جمهوری اسلامی وجود نداره، به خاطر اینکه تمام این مجموعه ها باید تحت حمایت دولت باشن.
جهش قیمت خودرو در کشور.
یک دلایل بنیادی وجود داره برای افزایش قیمت خودرو در ایران که این البته حبابی نیست.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در حالی که در برخی استانهای کشور از افزایش دوباره ابتلا به ویروس کرونا جدید ابراز نگرانی شده، رئیس جمهوری اسلامی امروز از افزایش مناطق کم خطر و بازگشایی مدارس در هفته آینده اطلاع داده است. رهبر جمهوری اسلامی نیز خواهان بررسی دقیق در خصوص اثرگیری فعالیت مجدد اماکن مذهبی شده است. رضا جمالی از رادیو فردا رو روی خط داریم. رضا، نخست شروع کنیم با تازه ترین آمارهای رسمی کرونا در ایران.
سلام به تو بکتش و شنوندگان. اونطور که سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور روز یکشنبه اعلام کرد، در طول 24 ساعت گذشته 51 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 6640 نفر رسیده. به گفته آقای جهانپور، با شناسایی 1383 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته، کل مجموع بیماران به 107603 نفر رسیده. میدونیم که تردیدهای زیادی درباره این آمار رسمی وجود داره، به طوری که پیش از این برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و وزارت وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم کردند. همچنین آماری هم از سوی اعضای شورای شهر تهران منتشر شده و میگه که فقط تعداد افرادی که در تهران جان باختن برابر هست با آماری که وزارت بهداشت درباره کل جان باختگان کشور اعلام کرده. پیش از این هم ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران اعلام کرده بود که روزانه بین 70 تا 100 نفر از بیمارانی که جان باختن بر اثر کرونا در تهران دفن شدند. بر اساس تخمین اعلام شده از سوی همین عضو شورای شهر تهران، مشخص میشه که از اسفند پارسال تا به الان بین 4 تا 7 هزار بیمار مشکوک به کرونا فقط در تهران جان باختن. بکتاش
رضا، به رغم اظهارات برخی مقامات استانی طی روزهای اخیر در مورد افزایش موارد ابتلا، رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه ستاد کرونا از افزایش مناطق به اصطلاح سفید در کشور صحبت کرده. چه جزئیاتی در این مورد حسن روحانی بازگو کرد؟
دقیقاً با اینکه مثلا در استان خوزستان حدود 10 شهر در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته و آبادان با دستور فرماندار این شهر کاملا قرنطینه اعلام شده، یا مقامات مثلا بهداشتی استانهای قم و آذربایجان شرقی هشدار جدی درباره شروع دوباره کرونا دادند، حسن روحانی روز یکشنبه از افزایش مناطق به گفته او سفید تا 158 شهر و شهرستان خبر داده. به این بخش از صحبت‌های او اول گوش کنیم.
158 شهرستان کم خطر یا سفید که اونجا مساجد رو باز کردیم. امروز هم تصمیم گرفتیم از هفته آینده مدارس گشوده میشه، صرفاً برای دانش آموزانی که مایلن برن اشکالاتشون رو از معلمین عزیزشون سوال کنن، الزامی نیست.
همونطور که در صحبت آقای روحانی شنیدیم، این مناطق سفید گسترش پیدا کرده، الان به 158 شهر رسیده و این در حالیه که همچنان نگرانی ها در برخی از استان ها، از جمله الان استان خوزستان بالاترین نگرانی توش اعلام شده و 10 شهر همونطور که گفتم که در این شهرها وضعیت قرمز اعلام شده و آبادان هم قرنطینه شده. آقای روحانی در ادامه صحبت‌های روز شنبهش به نوعی کشور رو گفت که پیک بیماریش یک ماه بوده و ازش عبور کرده و همونطور که شنیدیم از بازگشایی مدارس هم صحبت کرد. به این بخش از صحبت‌های آقای روحانی گوش کنیم.
از 25 اسفند تا 25 فروردین پیک این بیماری بوده. این یک ماهی که میگم یک ماهی است که تعداد متوفیان ما سه رقمی بودن، قبلش دو رقمی بوده، بعدش هم دو رقمی شده، ولی در این مدت یک ماه ما سه رقمی بودیم.
شنیدیم که آقای روحانی مدعی شده که از پیک بیماری عبور کرده ایران، این در حالی که هنوز تردیدهای فراوانی هست که آیا واقعا کشور از پیک بیماری کرونا عبور کرده یا آیا واقعا یک ماه بوده این پیک یا نه.
رضا، رهبر جمهوری اسلامی هم در همین جلسه روز یکشنبه امروز از طریق ویدیو کنفرانس مطالبی رو مطرح کرد. یه اشاره داشته باش به خلاصه صحبتاش.
آقای خامنه ای در همین جلسه بر دو نکته تاکید کرد، یکی اهمیت دادن به شبکه بهداشتی درمانی کشور و دوم بررسی دقیق درباره بسته بودن یا نبودن مساجد و مراکز مذهبی. او درباره بازگشایی اماکن مذهبی گفت که هیچ پیشنهادی رو ارائه نمی کنه و تابع نظر و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا است، اما در این حال گفت که عبادات و توسل در ماه رمضان و این صحبت ها به گفته اون نیاز اساسی مردم هست. با این حال آقای خامنه‌ای حل این مسئله رو به نظر کارشناسی شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا محول کرد و گفت کسانی که حقیقت و ضرورت به گفته اون دعا رو درک میکنن میتونن در این باره نظر بده. میدونیم که بحث بازگشایی مکانهای مذهبی در این چند هفته گذشته در ستاد مقابله با کرونا مطرح بوده، گفته شده که نهادها و شخصیت‌های متنفذ مذهبی به شدت خواستار بازگشایی دوباره اماکن مذهبی هستند و این در حالی که کارشناسان امر در خود حوزه بهداشت به شدت از این تصمیم ابراز نگرانی کردند، به طوری که مثلا علی ماهر معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران میگه که آمار در بسیاری از شهرها در حال بازگشت به نقطه اوجش هست و همچنان شماری از مردم بسیاری از پروتکل‌های بهداشتی رو هم رعایت نمی‌کنند.
رضا، یه مروری هم داشته باشیم، حدود یک دقیقه فرصت داریم در ارتباط با وضعیت کرونا در عرصه بین‌المللی.
اگه بخوام خیلی خلاصه با آمارها اشاره کنم، کل مبتلایان کرونا در جهان از مرز 4,700,000 نفر گذشته، شمار قربانیان هم از 280,000 نفر گذشته. آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا و روسیه در صدر بیشترین مبتلایان و قربانیان این ویروس هستند، ضمن اینکه در این 24 ساعت گذشته روسیه و هند و عربستان هم کشورهایی بودند که بیشترین آمار مبتلایان به کرونا رو اعلام کردند. در اروپا هم بیشترین تلفات که بعد از ایالات متحده داشته، کم کم برخی از مشاغل کم خطر کارشون رو دارن آغاز میکنن. از جمله فردا دوشنبه قرار هست که شماری از کشورهایی مثل اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا یک بازگشایی تدریجی داشته باشن.
رضا جمالی، سپاسگزاریم. و ما در ارتباط با همین صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد بررسی تعطیلی اماکن مذهبی که در گزارش رضا جمالی هم اشاره شد، وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارشی داره که می‌شنویم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید تابع نظر کارشناسی و تشخیص ستاد ملی کرونا درباره مساجد و مراکز دعاست، اما به گفته او بررسی دقیق بسته بودن یا نبودن مساجد و مراکز دعا به خاطر خطر کرونا را باید به کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک می‌کنند. رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
دولت حسن روحانی سر یک دوراهی مهم هست: حفظ جان مردم یا حل مشکلات اقتصادی دولت یا حراس از شورش اجتماعی. آقای خامنه‌ای هم تحت یک دوراهی متفاوتی است بین نظر اکثریت یا اقلیت طرفدار خودش، که در اینجا فشار افکار عمومی در واقع می‌خواهد که تجمعات مذهبی برگزار نشه، ویروس بیشتر پراکنده نشه، و اقلیت طرفدار خودش و اقتصاد روحانیت، اقتصاد مدعیان و همچنین فواید سیاسی که این تجمعات داره برای حفظ بسیج اقلیت طرفدار حکومت. و یک نسبتی هم هست در این میان بین دولت و آقای خامنه‌ای. دولت آقای خامنه‌ای رو راضی کرده احتمالاً بیاد و یه حرفی بزنه که اون اقلیت متولی دین سنتی راضی بشه، مدعی‌ها راضی بشن، ولی آقای خامنه‌ای هم رضایت نداد که یک حمایت کاملی از دولت بکنه و یه موضع دو نقشی گرفت و این موضع در واقع توپ رو دوباره به زمین دولت انداخت. اما نیمبند یه حمایتی بود از این که هر تصمیمی که گرفته شد بایستی ازش اطاعت بشه، ولی آقای خامنه‌ای خودش در یک قرنطینه مطلق و حضور داره برخلاف بسیاری از رهبران و رئیس جمهورهای کشورها، ولی حاضر نیست همین رو برای مردم و برای اکثریت ملت تجویز بکنه.
آیت الله خامنه‌ای که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور رئیس جمهوری و استانداران سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس شرکت کرده بود، همچنین با اشاره به اینکه مسئله دعا و عبادت به خصوص در ماه رمضان و شبهای قدر یکی از نیازهای حتمی و اساسی مردم است، از اعضای ستاد خواست که فکری برای این موضوع بشود. در همین جلسه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به آیت الله خامنه ای گزارشی از عملکرد دولت داد.
اون جایی که خطراتش پایین است که امروز 158 شهرستانه، 158 شهرستان کم خطر یا سفید، که اونجا مساجد رو باز کردیم، نماز جمعه ها باز شد در چارچوب پروتکل ها تا کاراشون انجام بدن، و این اقداماتی است که آغاز شده، ان شاء الله امیدواریم روز به روز هم بیشتر بشه و با رعایت پروتکل ما دچار مشکل هم نشیم.
رئیس جمهوری ایران روز 31 فروردین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که قرار دولت این بود که تاریخ بررسی بازگشایی اماکن مذهبی پایان اردیبهشت باشد، اما به درخواست علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه دولت تصمیم خود را عوض کرده و این تاریخ را 15 روز جلو کشیده است. بعد از این گفته ها علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران هر گونه فشار این نهاد بر ستاد ملی مبارزه با کرونا با هدف بازگشایی زودتر اماکن مذهبی را اتهام خواند و آن را رد کرد. با این وجود آلان توفیقی تحریرگر سیاسی ساکن پاریس سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای را در این زمینه دارای تناقض می‌داند.
همه میدونن نیازهای اساسی مردم قبل از این موارد اشاره شده توسط آقای خامنه ای مسائلی مثل سلامت، بهداشت، کار، تامین نیازهای ضروری دیگه مثل خورد و خوراک و پوشاک و اینا هستش. خامنه ای چون خودش رو در یک آچمز میبینه یا کل جمهوری اسلامی در یک چاری قرار گرفته، پس یک ژست مقبول تسلیم بودن در برابر نظرات کارشناسی میگیره، ولی بلافاصله به محورهایی که توسط جمهوری اسلامی در 41 سال گذشته قابل تأمین بوده برمیگرده، یعنی دعا و توسل و زیارت و مواردی از این دست، وگرنه جمهوری اسلامی هرگز قادر به تأمین نیازهای نرمال مثل همه جوامع دیگه برای ایرانیان نبوده. به همین دلیل هم تأکید میکنه که در نهایت تصمیم گیری در مورد مساجد و مراکز دعا رو باید به کسانی سپرد که ضرورت دعا و توسل رو درک میکنن. طبیعتاً اینجا دیگه منظور نظر آقای خامنه‌ای کارشناسان بهداشت و درمان و اپیدمیولوژیست ها و اینها نیستش، منظورش امثال متولیان همین مراکز هستش که حاضر هستند برای تأمین منافع مالی و همینطور قدرت حاضر به نادیده گرفتن اصول مسلمی مثل فاصله گذاری اجتماعی هستند.
روز یک شنبه همزمان با سخنان رهبر جمهوری اسلامی، علی ماهر معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران گفت بسیاری مردم علارغم هشدارها این بیماری را نادیده گرفتند و آمار در بسیاری شهرها در حال بازگشت به نقطه اوج است. آقای ماهر همچنین تاکید کرد وضعیت فعلی به هیچ وجه مطلوب نیست و با کاهش سختگیری‌های اجتماعی مردم پروتکل‌ها را به دست فراموشی سپردند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای های جمهوری به اصطلاح اسلامی، به شما چه که چه کسی دین داره یا نداره، به شما چه که چه کسی بهائیه یا مسلمونه، عدالت شما همان بس که به خاطر دزدی که یک گوسفند دزدیده دست و پای او را قطع کردید. آن وقت تمام دزدان میلیاردی آزادانه راست راست دارن میگردن و بریش این ملت میکندن. یک مش دوز به نام دین افتادید به جان این ملت. ایمان داشته باشید که سرنوشتی بهتر از هیتلر و صدام و قذافی نخواهید داشت.
خدا رو خوش میاد اون انسانهایی که از افغانستان دارن میان ایران رو بزنن و بکشن و تو رو خون. بعد شما بگید نه دروغ این حرفا، یه خورده وجدانتون رو بذاریم وسط. البته خب میگم شما اگه وجدان داشته باشین واقعیت ها رو میگین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی در مورد ضرورت نقش گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد صحبت کرده و نسبت به سازمان‌های غیر دولتی اخطار دادند. رسانه‌های ایران امروز گزارش دادند رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گسترش بنیادهای خیریه را از رویکردهای کشورهای آمریکایی و اروپایی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم جهت اهداف سیاسیشان ذکر کرده است. رئیس جمهوری اسلامی نیز روز گذشته نسبت به حضور فرد یا افراد به توصیف وی ناسالم در سازمان‌های مردم نهاد هشدار داد. مهدی گلرو فعال مدنی ساکن ترکیه وضعیت گروه‌های غیر دولتی و مردم نهاد در جمهوری اسلامی را چنین بازگو می‌کند.
شرایطی که سازمان‌های مردم نهاد در طی 40 سال اخیر تو ایران داشتن چند تا مشکل جدی داشته. مسئله اول که خب دادن مجوزها هستش، معمولا به راحتی مجوز داده نمیشه. اگر که قرار باشه نهادی مستقل عمل کنه نمیتونه به راحتی مجوز بگیره و در واقع سختگیری های جدی هم وجود داره. یه مدتی سازمان ملی جوانان مجوز میداد، بعد وزارت کشور میداد، اما معمولا اینها باید حتما یک نفر رو که به عنوان معرف داشته باشن توی مجموعه معرفی بکنن، وگرنه به راحتی به کسی مجوز نمیدن. و اگر که سابقه بازداشت یا کوچکترین سابقه داشته باشه، نه تنها اون فرد به عنوان یک نفر تو لیست کسانی که قرار مجموعه رو در واقع درست بکنن کنار گذاشته میشه، بلکه بقیه کسانی هم که معرفی شدن کنار گذاشته میشن چون با اون فرد ارتباط داشتن. اینو در طی حداقل 15 سال اخیر که من بارها و بارها برای اینکه بخوایم یک مجموعه رو در واقع یک سازمان مردم نهادی رو ثبت بکنیم، این مشکل رو من هم خودم تجربه کردم، هم بارها از دوستان دیگه هم شنیدم. مسئله دیگه حدود اختیارات این سازمان ها هستش. وارد هر حوزه‌ای که بشن حوزه خطرناک محسوب میشه برای جمهوری اسلامی. اگر در مورد فقر و مسئله کودکان کار و زنان اگر صحبتی بکنن، متهم میشن به سیاه نمایی و بازداشت میشن. خب به هر حال لازم به گفتن هم نیستش که اگر وارد مسائل محیط زیستی بشن، این همین دوستانمون که الان سالها در زندان هستن و مدتها تحت فشار بودن، متهم به جاسوسی میشن. در مورد گروه هایی هم که در مورد مسئله منع خشونت فعالیت میکنن، مثل نب اعدام یا چنین چیزهایی هم که بحث مغایرت با اسلام براشون پیش میاد، گروه های دیگه ای هستن که میخوان در بحران ها کنار هموطنانشون باشن و بهشون کمک کنن، مثل سیل و زلزله. اما در اون شرایط هم باز میرن و بازداشت میشن، مثل خیلی از کسانی که در سیل و زلزله هایی که در سالهای اخیر بوده خواستن فعالیت هایی بکنن اما متهم شدن به اینکه دارید اونجا فعالیت های سیاسی میکنید و بازداشت شدن. مسئله دیگه که در موردش وجود داره اینه که اساساً جمهوری اسلامی یک نوع تخصص خاص در ایجاد تشکل‌های موازی داره. شما ببینید وقتی که فعالین دانشجویی وجود دارن، یه بسیج دانشجویی شکل میگیره. در مورد زنان جامعه زینب و زنان مسلمان و تعداد زیادی مجموعه هایی که نزدیک به نگاه خودش باشه رو درست میکنه. در مورد سازمان های مردم نهاد هم دقیقا همین شکل وجود داره. یک سری مجموعه هایی به نام بسیج های مردمی یا خیریه ها یا گروه های جهادی رو تشکیل داده که در واقع فکر میکنه که از توسط همین مجموعه هایی که کاملا هم تحت تسلط جمهوری اسلامی هستن میتونه به مقاصد خودش برسه. چیزی به نام NGO یا سازمان مردم نهاد امروز توی جمهوری اسلامی وجود نداره، به خاطر اینکه تمام این مجموعه ها باید تحت حمایت دولت باشن و از معنی خاص خودش که سازمان مردم نهاد هست خارج میشه. اما دلیل اصلی که
این کار رو میکنه جمهوری اسلامی چیه؟ به خاطر اینکه سازمان‌های مردم نهاد در همه جای دنیا باعث افزایش سرمایه اجتماعی میشن و مثل یک حلقه واسطه بین شهروندها هستن. هم آگاهی اونها رو افزایش میدن، هم باعث هم‌افزایی اونها میشن و یک جور هر شهروند رو ضرب در دو و سه میکنه در مورد مطالبات و میزان آگاهیشون. خب پس بهترین راه برای اینکه بشه شهروندها رو منفعل نگه داشت و منزوی نگه داشت اینه که هرچه این سازمان‌های مردم نهاد رو کاهش داد تا این هم‌افزایی شکل نگیره و اگر قراره که یک سرمایه اجتماعی شکل بگیره در صدد حمایت از جمهوری اسلامی باشه، مثل گروه‌های جهادی که هر جا برن در هر روستای تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو بکنن یا مثل گروه‌های بسیج. به خاطر همین در طی تمام این سال‌هایی که جمهوری اسلامی مسئولیت در واقع سازمان‌های مردم نهاد رو به عهده داشته، من فکر می‌کنم که ما خیلی دوره کوتاهی تو دوره خاتمی می‌تونیم بگیم که سازمان‌های مردم نهاد تونستن فعالیت بکنن. در غیر اون صورت به ویژه در سال‌های اخیر شما شاهد این هستید که تمام این گروه‌ها با بازداشت یا با سرکوب مواجه شدن.
مهدیه گلرو، فعال مدنی ساکن ترکیه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
به دنبال افزایش قیمت خودروی پراید در بازار آزاد گفته شده است که قیمت رسمی فروشان خودرو نیز 20% افزایش می‌یابد. با وجود رکود در بازار اقتصادی کشور، قیمت خودروهای تولیدی اخیراً به شدت بالا رفته و قیمت پراید به 90 میلیون تومان بالغ شده است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی ایران در سوئد، علل افزایش قیمت خودرو در کشور را چنین تشریح می‌کند.
یک دلایل بنیادی وجود داره برای افزایش قیمت خودرو در ایران که این البته حبابی نیست، به این معنا که با کاهش تولید و عرضه در بازار به همزمان افزایش تقاضا، حالا یا به دلیل اینکه برخی از خودروها فرسوده شدن از بازار خارج شدن یا اینکه تقاضای عمومی جمعیت هست، به هر حال افزایش پیدا میکنه، کما اینکه در سالهای گذشته هم اینجوری بود و نمیشه بازار رو ثابت تلقی کرد در قسمت به اصطلاح تقاضا. منتها در قسمت عرضه و تولید هم به دلیل کاهش واردات قطعات و همچنین عدم همکاری کشورهای شرکت‌های اروپایی، ایران قادر نیست تولید رو ببره بالا. بنابراین این بخش بخشیه که بنیادی و واقعیه، اما نمیشه انکار کرد با توجه به فساد گسترده در بازار خودرو و همچنین باندبازی‌هایی که بین مقامات وجود داره، اونجا ما شاهد یک سوداگری هستیم. یعنی اینکه فرضاً کسانی هستند که نه به دلیل تقاضای واقعی یا تقاضای فرضاً احتیاطی، بلکه به خاطر تقاضای سوداگرانه و به دلیل اینکه میخوان سودی رو به جیب بزنن وارد این بازار میشن، منتها اونا بدون وجود فساد و به هر حال ناکارآمدی مدیریتی نمیتونن دسترسی داشته باشن به این خودروها. بنابراین اینجاست که سوداگری در ترکیب با اون فساد گسترده در این بازار و عدم شفافیت در رقابتش هست که باعث افزایش قیمت خودرو شده.
و همه این مسائل آقای علوی در یک نگاه وسیع‌تر در واقع مربوط میشه به گرفتاری‌هایی که در حیطه اقتصادی کشور داره و تورم مهار گسیخته.
بله البته ما بیاد بیاریم که دولت به خاطر کسر بودجه‌ای که داره دائما نقدینگی تزریق میکنه به بازار و ارزش ریال به دلیل این تورم کاهش پیدا میکنه و بنابراین بخشش مربوط میشه به پدیده عمومی تورم که البته شامل خودرو هم خواهد شد. الان مقامات قول دادن که مانع این به اصطلاح سوداگری در بازار بشن، اما تا اون عوامل واقعی سر جاش هست و تا اون زمان که رقابت در بازار نیست و شفافیت وجود نداره، به نظر نمیرسه این تهدیدها یا این مقررات و بخشنامه ها بتونه مؤثر واقع بشه و باعث ثبات در بازار خودرو بشه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، دیدگاهتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-13. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران.